مواد جنگ طوریه که تأثیرات گسترده ای رو همه عرصه های بین المللی از اقتصاد تا سیاست گذاشته تا مسئله انرژی، همه کشورها چه در اروپا چه خارج از اروپا دارن متأثر میشن. مسئله کمبود انرژی، مسئله کمبود غله، حتی در اروپا الان یواش یواش روغن برای آشپزی هم داره توی سوپرمارکت ها کم میشه. و خب ابعادی که میتونه جنگ پیدا بکنه، سرریز بکنه مناطق دیگه، مثلا ابعاد گسترده تری بگیره، همه اینها باعث شده که تمامی طرف ها به نوعی برای پایان جنگ وارد کار بشن، دیپلماسی بیش از پیش فشرده بشه. تو این چارچوبه که ما میبینیم تو بیش از پیش دارن تماس میگیرن مقامات مختلف و ارشد کشورها با هم. تو این چارچوب واقعیش اینه که خب روسیه پیشنهادهایی که داره از جمله اینه که اوکراین باید اصولا هیچ پیمان نظامی وارد نشه، از ورود به ناتو دست بکشه، باید غیر نظامی بشه، ارتش مجهزی نداشته باشه، صحبت از به اصطلاح نازی زدائی میکنن در مورد اینه که خب کرینه رو رسما اوکراین به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمی رد بشناسه و همچنین اون دو سه تا منطقه شرق اوکراین رو. شاید در مورد دو سه تاش به نظر میاد که خب هرچند با اختلافاتی یک سری توافق نظرهای حاصل شده، از جمله اینکه خب اوکراین گفته که من به عضویت ناتو در نمیام، ولی از همینجا بعد از این نقطه دوباره شروع میشه اختلاف، اونم به این معنی که اوکراین خواسته که باز با کشورهای مختلفی بیان و برای ضمانت امنیتی بدن که اگر مورد مشابهی پیش اومد مثل این جنگ اخیر ازش دفاع بکنن و تو این کسایی که میان کشورهایی که میان شراکت میکنن در این ضمانت باید حتما یک کشور اتمی مثل آمریکا هم حضور داشته باشه. یا راجع به مسئله این که باید غیر نظامی بشه اوکراین، اوکراینی ها میگن نه ما غیر نظامی نمیخوایم بشیم و میخوایم در اکثر میتونیم کشوری مثل سوئیس بشیم که مثلا ارتش قوی خودمون هم خواهیم داشت. تو این مسائلی که خب روسیه به نظر میاد همچنان خواست حد اکثریش رو داره. راجع به نازی زدائی و مسائل مربوط به این رسمیت شناختن دونباس یا کرینه هم که خب به نظر میاد مسائل سختیه که آقای زلنسکی بخواد اینا رو قبول بکنه، یعنی اینکه باید با سرنوشت سیاسی خودش در حکم اوکراین بازی بکنه. به همه این دلایل وضعیت همچنان دشواره، هرچند که خب به نظر میاد جنگ هرچی که ادامه پیدا بکنه و به بنبست برسه هر دو طرف شاید یه مقدار بیش از پیش انعطاف نشون بده.
امروز در خبرها داشتیم که قراره جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با رهبر چین گفتگو کنه درباره مسئله روسیه و اوکراین. نقش چین تا کنون در این بحران چه بوده و به دنبال چه هست در آینده مطالبات سیاسی روسیه با اوکراین؟
چین ها قبل از اینکه جنگ شروع بشه اصولا حامی اصلا مطالبات روسیه بودند، اینه که ناتو گسترش پیدا نکنه و منتقد گسترش ناتو بودند. میدونیم که خب 4 فوریه که پوتین رفت به پکن در آستانه اون بازی های المپیک زمستانی یک توافقنامه خیلی شدید و غلازی هم مثلات صادر شد که چقدر دو کشور در کنار هم ایستادن راجع به مسائل بین المللی. اینه که حالا واقعا چینی ها خبر داشتن که روسیه میخواد حمله بکنه به اوکراین یا نه همچنان مسئله قابل بحثیه، ولی به هر صورت چینی ها بعد از این جنگ هم حاضر نشدن محکوم بکنن روسیه رو. و خب می‌بینیم در قطعنامه که در سازمان ملل صادر شد رأی ممتنع دادند، به تحریم ها نپیوستند. شاید در روزهای اول هم انتظار داشتند که جنگ سریع تموم بشه به نفع روسیه و روسیه پیروز به عنوان متحدشون از این جنگ بیاد بیرون، ولی الان که به درازا کشیده اونها هم دارن نگران میشن، هرچند که به هر صورت ضعف روسیه برای چین هم مزیت داره هم مضرت، ولی به نظر میاد که دارن چینی ها در یک وضعیتی قرار میگیرن که در حمایت از روسیه و ادامه مناسبات اقتصادیشون با غرب باید یک بالانس ایجاد بکنن که این بالانس احتمالاً ساده نخواهد بود. در این خاطر هم دائم غربی‌ها دارن هشدار میدن به چین که باید موضعش روشن بکنه. تو این وضعیته که خب به نظر میاد بیش از پیش آمریکایی‌ها هم می‌خوان این هشدارا رو بدن و هم با توجه به روابط گسترده چین با روسیه شاید اون را هم بیش از پیش در میانجیگری‌ها مداخله‌اش بدن و از فشار یا نفوذ چین در روسیه هم در رابطه استفاده بکنن.